www.radio.com. شماری از باشنده های ولایت غور علیه والی این ولایت مظاهره کردند. معترضان سیما جوینده را بی کفایت خواندند و خواهان برکناری او شدند. اما جوینده می گوید نگذاشته این معترضان اعمال غیر قانونی را در غور انجام بدهند. عبدالقدیر غفوری از ولایت غور گزارش می دهد.
ما خواهان برکناری سیما جوینده هستیم.
شماری از باشندهای غور، شورای ولایتی، شورای علما و جوانان که یک راهپیمایی خواهان برکناری سیما جوینده والی این ولایت شدند. اشتراک کننده های این راهپیمایی بانو جوینده را متهم به نداشتن توان مدیریت، عدم سواد کافی و نفاق افغانی بین اقوام این ولایت نمودند. این راهپیمایی که از دروازه شورای ولایتی آغاز تا چوک شمال شهر فیروزگاه ادامه داشت، اشتراک کننده های آن رهبری زن را از دیدگاه اسلام در جامعه ناجایز خوانده و از حکومت ولایت ملی خواهان یک شخصی با درایت در پستی ولایت در غور شدند. فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی و یکی از اشتراک کننده این راهپیمایی میگد نظر به شرایط کنونی سیما جوینده که رهبری این ولایت را به دست دارد توان اداره کردن این وضعیت را ندارد و از حکومت مرکزی خواهان برکناری وی هستند.
ناتوان، ظرفیت نداره، توانمندی نداره، تحمل سخن شنیدن نداره. و از روزی که آمده میبینیم که با علما درگیره، میبینیم که با نهادهای دولتی اکرمه یک کس کاغذی میاره، خود بینگر اختلافه. والا خب باید کسی باشه که مشکلات مردم حل بکنه. بناهم خواستی مردم صرف یک نقطه است که خواهانی برطرفی والی صاحب.
در همین حال مولوی اسحاق امیری نماینده شورای علما میگد هدف از راه اندازی این مظاهره بلند کردن صدای عدالت خواهی و خواست مشروع غوری ها از حکومت مرکزی است. وی میگوید
ما از حکومت وحدت ملی به خصوص از رهبران وحدت ملی تقاضامند هستیم که شخصیت جوینده را من حیث واری مردم قبول نداره برکنار کند و یک شخصیت توانا و مدیر و ولایت مظلوم غور من حیث والی تعیین کند.
اشتراک کننده این مظاهره که تعدادشان بالاتر از 400 تن می رسید با صادر نمودن یک قطعنامه سه ماده‌ای خانم جوینده را متهم به بی‌کفایتی نموده و از حکومت ولایت ملی خواستند تا هر چه زودتر شخص دیگر را به وظیفه به این ولایت بفرستد. اما سیما جوینده والی غور با رد هر نوع اتهامی نسبت به خود میگوید کسانی که در این حرکت سهیم بودند میخواهند تا با چنین کارهایشان امتیاز گیری نمایند.
فقط افرادی هستند که میخواهند به انواع مختلفی از مردم مظلوم ولایت غور حتی اریمی دریا یا بستر دریا یا به یک نوع مختلف بگیرن که من هیچ وقت حاضر نیم صدها تظاهرات هم که بکنن ما حاضر به این گپ نیم و امنیت غور هم شکر آرام آرامی هم.
سیما جوینده که لقب سومین والی زن را در تاریخ کشور از آن خود ساخت کمتر از 100 روز می شود که به عنوان والی در این ولایت ایفای وظیفه می نماید و قبل از این نیز با واکنش تند علماء دین مبنی بر اینکه ولایت وی ناجایز است قرار گرفته بود.
نحمد الله Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حالا می پردازیم به نخستین عملیات هماهنگ روسیه و سوریه در قلمرو سوریه. روسیه از آسمان و سوریه هم از زمین اهداف شورشیان را مورد حمله قرار دادند. وزیر دفاع روسیه می گوید که در حملات هوایی ظرف بیش از یک هفته اهداف مهم شورشیان از بین برده شدند. همکارم سید سمی عباس گزارش می دهد.
روسیه و سوریه اولین بار دیروز با هماهنگی یک عملیات را در خاک سوریه راه اندازی کردند. طیاره‌های جنگی روسیه اهداف اپوزیسیون سوریه را بمباران کردند و کشتی‌های جنگی آن راکت فیر نمودند. همزمان با آن قوای سوریه در زمین بر شورشیان حمله نمودند. وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو اظهار داشت 4 کشتی جنگی روسیه در بحیره کسپین 1,500 کیلومتر دورتر 26 راکت را بر اهداف گروه داعش در غرب سوریه فیر کرده و تمام هدف‌ها را از بین بردند. شویگو افزود که در این حملات مناطق ملکی هدف قرار نگرفتند. وزیر دفاع روسیه دیروز در مورد عملیات نظامی کشورش در سوریه در منطقه ساحلی سوچی با رئیس جمهور این کشور ولادیمیر پوتین صحبت کرده و در مورد پیروزی هایی که به گفته او قوای نظامی کشورش در سوریه داشت توضیحات داد. از 30 سپتامبر به این سو 19 مرکز فرماندهی، 12 سلاکوت، 71 واسطه زیرپوش، 6 ورکشاپ و فابریکه مواد انفجاری و وسایل نظامی که در موتورها و دیگر وسایل به کار برده می شدند از بین رفت. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در مورد این توضیحات وزیر دفاع کشورش اظهار داشت: این بار قبل از آن که نتیجه به دست بیاید، کاری که تا حال شده است بدون شک بسیار مثبت می باشد. مجلس رئیس جمهور و وزیر دفاع روسیه از طریق تلویزیون به نشر رسیده و وزیر دفاع در جریان صحبت به گروه داعش اشاره نموده گفت که به اساس خبرهای استخباراتی مراکز فرماندهی داعش و سلاکوت ها و مراکز تعلیمات آن شناسایی شدند. در غرب سوریه جایی که مورد حمله قرار گرفته داعش وجود ندارد، بلکه گروه‌های اپوزیسیون رژیم بشارالاسد در آن مرکز دارند که بعضی از آنها از سوی آمریکا تعلیم داده می‌شوند. در بین این گروه‌ها یکی هم گروه صخورالجبال می‌باشد که یک گروه میانه‌رو به شمار می‌رود. یک قمندان این گروه به خبرگزاری رویترز گفت که حملات هوایی روسیه روز گذشته یک ذخیره اصلی آنها را در غرب شهر حلب از بین برده است. روز گذشته صدر اعظم ترکیه احمد داوودوغلو هم گفت که در 57 حمله هوایی روسیه صرف 2 حمله بر داعش بوده است. دیگر بمب‌های آن گروه‌های میانه‌رو اپوزیسیون سوریه را در شمال غرب این کشور هدف قرار دادند.
عملیات هماهنگ روسیه و سوریه در قلمرو سوریه، گزارش بود از همکارم سید سمی عباس.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از هفته صبح تا هفته شام رادیو آزادی را بشنوید و روی همین موجه ها از هفته شام تا هفته صبح میتوانید رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. در همین جا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه، اما در ادامه این ساعت ابتدا برنامه در جستجوی انصاف و به تعقیب آن حقیقت چیست را بشنوید.
من نواسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا باشنم، ملاد خوبتنم.
ایش درد مادرم هست، ایش درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف را اختصاص داده ایم به مشکل محمد ظاهر صدیقی، رئیس اطلاعات فرهنگ پیشین ولایت لوگر، که از عدم پرداخت حقوق شکایت کرده و میگوید از سوی مقامات وقت از وظیفه‌اش برکنار ساخته شده است. آقای صدیقی میگوید از چند سال به این طرف حقوق تقاضاش هم برایش به طور کافی پرداخته نمی‌شود و در حقوقش کاهش به عمل آمده است. بیایید بیشتر در مورد این مشکل از زبان خود آقای صدیقی بشنویم.
اسم ما الحاج محمد ظاهر صدیقی، مجاهد رئیس سابق اطلاعات و فرهنگ ولایت لوگر، از ولسوال چرخ شما را زحمت میدم.
بفرمایید مشکلتان چی است، بگویید.
مشکل ما اینمیست که خدمت و فداکاری و ابتکارات ما با والیان و اهالی لوگر و سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ وقت معلوم بوده و در سال 1307 دریچه عینک اونجا حفریات شروع شده بود و ما ممانعت میکردم که افراد آثار تاریخی را جلوگیری نمایم. امو بود که در اون وقت وزیر اطلاعات و فرهنگ عبدالکریم خرم بود و سر از او بد خورد و امو بود که مرا در اثر پیشنهاد کرد و امو پیشنهاد آقای چید رئیس جمهور کرزی او را امضا کرد و مرا از وظیفه برطرف کردند و مدت چند سال بعد و قرار فرمان 6550 مورخه 27/10/1391 مقامات رئیس جمهوری از تاریخ 19/12/1388 مرا به تقاعد سوق دادند، در حالی که سن ما هم اجاب نمیکرد و وظیفه ما هم اجاب نمیکرد و امو بود که تقاعدی مرا وزارت اطلاعات فرهنگ تای مکاتب 732/8/1392 و 17/15/11/1392 به ریاست خزینه تقاعد روان کرد و ریاست خزینه تقاعد از تاریخ 27/10/1391 الی تاریخ 3/1392 امو بو که تقاعد مرا مبلغ 46,492 افغانی حواله کرد و در حالی که ما از سال 1990 و 1991 هم من مستحق می شدم و با تقریب از او چند سال که چیز مرا اجرا کردن در سال 92 چند سال بعد که تقاعد مرا در سال 92 و در سال 93 و در سال 94 که اجرا کردن در 11,326 افغانی تفاوت نیا. و ما به هر مقام رفتم عرضه کردم، با ریاست جمهوری آقای اشرف غنی عرضه کردم و با چی کمیسیون سم شکایات عرضه کردم، با کمیسیون تقنینی عرضه کردم، اونا مکتوب میشکنند به ریاست خزینه تقاعد، اونا سکوت اختیار کردند تا امروز جواب مثبت و منفی برای من نمیدن و در حق من بسیار ظلم صورت گرفته و سوابقم در نزد ما موجود است که 20 قطع اسناد کدبیت و این زمینه عرضه خود ما به مقام ریاست جمهوری تقدیم کردم و اینمی مشکل است. من میخوایم که چرا این قدر ظلم در حقم صورت گرفتن.
خودت تا فعلا به وزارت اطلاعات فرهنگ کنم دفعه مراجعه کردی به خاطر از این مشکلت؟
چندین دفعه عرضه کردم، ما تا بر وزارت اطلاعات فرهنگ عرضه کردم، با مسئولین آقای کرزی عرضه کردم، با این ریاست جمهوری جدید عرضه کردم که حکایت روان کنن و از برای خدا در حق من یک ژورنالیست 40 ساله هستم و خدمت کردم چه در دوره جهاد چه در غیر جهاد. حتی ما پدر من شهید شد در جهاد، اما چرا در حق من ظلم شده؟ هیچ کس پرسان من نمیکنه.
ما با کدام مرجع تماس شدیم به خاطر حل مشکل شما؟
شما اینا رو میتونین که با مقام مثلا چیز در تماس شدین، ریاست می خزینه تقاعد و وزارت اطلاعات فرهنگ، با کدام اساسی در گرفتن تقاعد دادن، با کدام اساسی را برطرف کردن؟ در حالی که خدمت کرده، حتی پنج مراتب پیشنهاد مال سید مخدوم رحیم به ریاست جمهوری بر سلسله ریاست اداره امور روان که از اینکه من زور بازو زر ترازو نداشتم کسی دریشته اقدام نکردن. سید
ما مشکل محمد ظاهر صدیقی رئیس پیشین اطلاعات و فرهنگ ولایت لوگر را با محمد هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در میان گذاشتیم. آقای حکیمی در مورد چنین توضیحات داد:
ما به جریان نیستیم که اینا چرا و چطور برطرف شدن، ولی ما متعهد هستیم که حق کارمندای وزارت خود حفظ کنیم. اگر حقشان تلف شده باشه ما کوشش میکنیم حقشان پس اعاده شوند. و ایدایی که اینا دارن، ما یک چیز دیگه براتون بگیم. وقتی که یگان کارمندا از چوکی تبدیل میشن یا منفک میشن، باز یگان ادعایی میکنن، ولی بهتر است که ادعایشان امرای ما شریک بسازن، لطف کنن تشریف بیارن و اسنادی که دارن با ما شریک کنن.
آقای صدیقی ادعا داره زمانی که کریم خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود اینا را از وظیفه برکنار ساخته و حتی هدایت داده بود که در خزینه تقاعد حقوق تقاعدش هم پرداخته نشه و میگه که اسناد و شواهد در زمینه هم با خود داره. اگر اسناد و شواهد را با شما ارائه کنه تعهد میکنید که امرایشان همکاری میکنید؟
بالکل، ما متعهد هستیم که اگر حقشان تلف شده باشه و اینا مستحق باشن ما اسنادشان دیده انشالله تصمیم میگیریم که حقشان پس اعاده شون.
خب اگر در مناطق و محلات که آثار باستانی وجود داره افراد و مسئولین در قاچاق آثار تاریخی دست داشته باشه، برخورد وزارت اطلاعات فرهنگ با آنها چی خواهد بود؟
جرم جرم است، هر کس که مجرم است پیش قانون یک نواست، باید محاکمه شوا، باید مجازات شوا. اگر برای ما خبر برسه، اگر ما اسنادی داشته باشیم که پلیسی که محافظ آثار باستانی و آبدات تاریخی هستن به این مسائل دست داشته باشن، طبعا ما اونا را به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی میکنیم.
فعلا هم شما گزارشی دارید که در ساحات مختلف افراد وجود داشته باشد که آثار باستانی را قاچاق میکنند؟
در مناطقی که نفوذ حکومت محدود است و یا اوج مخالفین مسلح حکومت حضور دارند شاید و این مسائل رخ میگیره، ولی ارگانای امنیتی ما پای در پای کوشش کردن و مجرمین دستگیر کردن و به ارگانای عدلی سپردن.
خواستیم در این مورد نظر کریم خرم وزیر پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ را نیز داشته باشیم، اما با وجود تلاش های مکرر موفق نشدیم. این بود موضوع برنامه امروز در جستجو انصاف که شنیدید. شما هم اگر با ادارات دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید. ما از طریق برنامه در جستجو انصاف تلاش میکنیم تا مشکلتان را به گوش مسئولان رسانده و برای دریافت رای حل آن شما را کمک نماییم. شما می توانید فقط به روزهای شنبه و یک شنبه به این شماره تماس بگیرید. شماره تماس ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید بیبزاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با استر جنرال عبدالرحمن رحمان، قمندان گارنیزون کابل گفتگو میکنیم. تشکر که با ما هستین.
خوش آمدین، صفا آوردین.
از ایجاد گارنیزون به خاطر بهبود امنیت در کابل حدود 4 ماه میگذره، اما هنوز هم مردم به خاطر تهدیدات امنیتی در این ولایت نگران هستند. دستاورد و مسئولیت این گارنیزون چی هست؟
تشکر. خدمت شما شود که فلسفه وجودی گارنیزون به این معنی است که گارنیزون وحدت قمانده و تشریک مسایی و هماهنگی بالای تمام نیروهایی که موظف به تامین امنیت کابل است، که او عبارت است قماندانی امنیت کابل است، ریاست امنیت ملی کابل است و فرقه 111 است، امراضی ها کار میکنه و آنها به ذات خودشان معاونین گارنیزون هستند.
بله، پس در این 4 ماهی که گذشت چی مسئولیت داشته این گارنیزون؟ شما هم شاهد هستین که گاه ناگاه حملات انتحاری و انفجاری رخ میده، جرایم جنایی موجود است. چی کار کرده گارنیزون؟
گارنیزون ارزیابی های خود کردن، ارزیابی های خود از لحاظ جغرافیوی، از لحاظ نفوذی جرایم، مجرمین، نوع جرایم و مؤثریت نیروهای امنیتی، از زبین راه امنیتی که کدام بخشا در کدام بخشا با چه قسم بتانن که بهتر بدرخشن و نواقص در کجاست و جرایمی را که با وقوع پیوسته تحقیقات از با کجا شده، یعنی کل سیستم امنیتی را به ارزیابی گرفتن و در این ارزیابی ها ما سیستم گزمه های متحرک به خاطر ارزیابی بیشتر در 6 استقامت شهر کابل روزانه افراز میکنه گزمه های مشترک متحرک. برعلاوه سیستم امنیتی قطعات شامل وظایف که موجود است، یک قطعات مستقل است که از ارسی ارگان است که هم بتانه نیروهای موجود داخل ساحه را اکتیف و فعال بسازه و هم در ضمنش هم اجرات خود کرده باشن که مؤثرتش بهترتر و خوبتر بوده. و ما اگر به این شکل خواد تانستیم که تمام نیروها را من حیث یک ماشین توسط سیستم گارنیزون و یک حرکت سریع به خاطر اهداف بیشتر امنیتی فعال بسازه.
بله، ارزیابی که شما کردین چی نشان میده؟ دلیل نانی در ولایت کابل، خصوصا در شهر کابل چه هست؟
دلایل زیاد داره، اما ارزیابی های اول ما موجودیت افراد مسلح غیر مسئول به حد و حد زیاد، تعداد موظفین گاردای امنیتی برای اراکین دولتی که در عرصه قوه موجود است به حد زیاد است، قانون شکنی و زورگویی بعض اراکین دولتی و غیر دولتی که در عبارت از عرصه قوه است همچنان یام یکی از علتهای نامنیز، موجودیت اردوی بیکارا که برش بگویم به این معنی که یک تعداد زیاد افراد جامعه خصوصا قشر جوان بیکار هستند، این خودش به شکل از اشکال در عوامل نامنی هم میتونه از جام نام ببریم، اعتیاد و مواد مخدر، در ضمنش عدم پابندی و رعایت قوانین یا قوانین شکنی از طرف بعضی بخشای مختلف اصناف مختلف جامعه. و
بله، یعنی امی مسائل باعث شده که نامی در خصوص امی حملات انفجاری و انتحاری اگر بررسی تانه بگوین که چی باعث میشه که مخالفین میتونن به اهداف دست بیافن؟ تازه ترین مورد در دارلمان، اینا چطور میتونن به همکاری کی و آیا امی مسائل که شما اشاره کردین باعث میشه که اونا بتونن به هدف خود برسن یا گپ دیگه هست؟
من خدمت شما عرض کنم که در مجموع خود یک تصویر اگه بگیریم که جنگ فعلی ما یک جنگ متعارف و واضح و روشن که تعریف داشته باشه نیست، یک جنگ استخباراتی نیابتی منطقوی تحمیلی است که بالای کل افغانستان تعمیل شده و در ضمنش کابل هم از او مستثنا نیست و برالاوه که مستثنا نیست اما توجه بیشتر همچو بخشای استخباراتی نیابتی هم چون پایتخت کشور است. و دوم خدمت شما عرض کنم که موجودیت تعداد زیاد سلاح پیش افراد غیر مسئول و در ضمنش یک تعداد وسایط بسیار زیاد بدون اسناد زیرهی استفاده از وسایل شیشه سیاه و زورگویی و قلدری بعضی اصناف جامعه و راکین دولتی، یعنی خودش زمین اساس یعنی میشه که از نمت جو و از نمت فضایی که خدمت شما عرض کردم دشمنای افغانستان، دشمنای مردم افغانستان سیاتر استفاده ببرد.
یعنی شما میگین که همکاری میشه با اونا؟ آیا نمی گارنیزون برای شناسایی و بازداشت ستون
ما نمیگم که همکاری میشه، ما نمیگم که همکاری میشه،
زمین سازی میشه،
زمین است، یعنی می فضا برای ازواب بهت زمینه بهتر فعالیت کنه آماده میسازن.
اما سوال این چیست که چطور میتونه می مخالفین به داخل شهر مقدار زیاد مواد انفجاری را با خود بیارن و حملات بسیار هدفمند انجام بدن و این گارنیزون برای شناسایی و بازداشت ستون پنجم حامیای مخالفین مسلح در صفوف دولت چه برنامه داره و چی کرده؟
یک سری خدمت شما عرض کنم، هر آن کسی که ضد منافع ملی، ضد منافع مردم، ضد آرامش و ثبات و امنیت باشه، هر کس که باشه او را ما دشمن میگیم. به او که به هر موقف هر مقام باشه، نیروهای امنیتی مستقر در ولایت کابل، خاصتاً قوماندانی گارنیزون کابل، در قلقم و در مبارزه با او دریغ نخواهد کرد و در با قانون کشاندن از واب از هیچ سر تلاشون دریغ نخواهد.
چند قبل عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی گفتن که اسنادی دارن که بعضی از حامیای مخالفین مسلح دمی کابل هستن، آیا شما کوشش کردین که اسناد به دست بیارین و قسمی که بیشتر گفتین اینا رو به پنجه قانون بسپارین کسایی که با مخالفین هم کاری میکنن؟
وظایف روزمره نیروهای امنیتی چی جرایم سازمان یافته باشه، چی جرایم تروریستی باشه و چی جرایم سایر جرایمی که هر جرایمی را که برشان میه که من پیشتر گفتم هر عملی را که خلاف قانون مقررات و خلاف منافع ملی باشه و جرم است، تمام بخشای امنیتی که بخشای مختلف است که اردو و پلیس و امنیت هر کدامشان لوایح مشخص وظایف امنیتی خود دارن از وظایف خود دریغ نمیکنن.
بله، چند قبل چین اعلام کرد که دروازه ورودی کابل با دستگاه‌های اسکن مجهز می‌سازد که قدرت شناسایی مواد انفجاری را داره. این کار دقیقاً چه وقت آغاز میشه و آیا موثریت خواهد داشت؟
دقیقاً در مجموع از دروازه‌های کابل که از شرق به غرب و از شمال به جنوب و بالاخره چهارراه کشور را مرکز منحس مرکز بشماریم، تمام راه‌های ما که روزانه بدها هزار اراده وسایل دخول و خروج میکنه به شهر کابل و همچنان وسایل باردار از بنادر مختلف از شرق و جنوب و شمال و جنوب میره، وسایل و امکانات الکترونیکی و تکنیکی که بتونن اونا را چجوری کنترل کنن در اختیار نداشتیم و یکی از چالش های بزرگ بخشای امنیتی کابل هم بوده. این وسایل اگر تنظیم شوه به شک در اجرای وظایف بهتر احتمالاتی که از زیرها دخول و خروج هم از داخل که هم اموال ممنا باید خارج نشه و هم از بیرون که باید اموال داخل نشه استفاده بهتر برده خواهد شد.
قسمی که شما هم حتما آگاهی دارین اخیراً همین سرقت‌های مسلحانه حتی در روز روشن در کابل بیشتر شده و موارد اختطاف همچنان، در این بخش شما کدام برنامه دارین برای جلوگیری از این؟
هیچ جامعه که جامعه در جای زندگی کنه ولو اگر هزار نفرم باشه هیچ امکان نداره که یک تخطی و یک جرم صورت نگیره، باز به خصوص یک شهری که شهر میلیونی که باشه و یا عوامل مختلف سهولت های اجتماعی هم در اونجا کمبود باشه، فرزن زیاد نفوذ، غیر معیاری بودن شهر که برای یک میلیون یا حداقلش برای دو میلیون سهولت های رهایشی و سهولتی در آیی با 6 میلیون و 5 میلیون ارتقا کرده باشه خالی از جرایم نیست، مگم جرایم سرقت های مسلحانه را که شما گفتین زیاد شده و اختطاف ها برعکس، اگر شما واقع بینانه و دقیقاً بگه نسبت به ماهای گذشته کاهش پیدا کرده، اما کاهش قابل ملاحظه در هر دو مورد را که شما برشان اشاره کردین و در این راستا تدابیر مشخص نیروی امنیتی و اساس هم پلانای مطرحی که گارنیزون طرح کرده در جریان است و انکشاف پیدا میکنه.
بعد از اینکه بالای شهر قندوز حمله شد یک نگرانی بین مردم کابل به وجود آمده که مبادا روز کابل هم با چنین یک سرنوشت روبرو شود، چی اطمینان میتین به مردم کابل؟
ما یک اطمینان قاطع و کامل میتونم از منحیث یک سرباز وطن و نمایندگی از تمام نیروهای امنیتی مستقر در ولایت کابل از هر سه بخش هم از پلیس و هم از امنیت ملی و هم از ارتش ملی. آخرین و یگانه گزینه که در این راستا ما به کار خود بردیم او عبارت از خون و جان و نفس ماست که ما یرسش قربان منافع ملی تامین امنیت مردم شریف کابل و به خاطر تامین ثبات خود و به خاطر آرامش و به خاطر دفاع از حریم شخصی، حریم سیاسی و تجاری و تن مادر خدمتشون خان باشه مینه. ما با قیمت خون خود آماده و تامین
یعنی یک قطعه تهدید متوجه کابل
است؟ یک تهدید را که سرشان صحبت میشه شنیده میشه پلانای دشمن است و در زمینش زیادترشان تبلیغ دشمنای مردم افغانستان و تبلیغ مخالفین افغانستان و تبلیغ کسایی که علاقه به جنگ دارن و پشت جنگ هستن.
یعنی تنها تبلیغ است که چنین چیزی وجود نداره و پلان هم وجود نداره که بالای کابل حمله صورت بگیره.
من مطمئن هستم که دشمن همچه غلطی را در کابل کردن خواهد بتونن.
بسیار تشکر. به عنوان سوال اخیر قسمی که شما بیشتر اشاره کردین که موجودیت افراد مسلح غیر قانونی و همچنان موتلای شیشه سیاه و بی‌بندوباری و بی‌نظمی های وجود داره باعث ناامنی در کابل شده، شما همین مورد چگونه برش رسیدگی میکنین؟
ما طرحهای خود داریم، طرحهای اجرایی که روزمره با او متوسل میشیم، اقدامات خود، طرحهای میان مدت و طرحهای دراز مدت و هر آن چیزی را که قانون با تطبیق از او نیروهای امنیتی را مکلف ساخته و را ما تطبیق و اجرا میکنیم و ما طرحهای خود در این مورد داریم. یک مقدارش در حالت عملی شدن و اجرایی است، یک مقدار دیگرش هم در حالت امونی های شدن تصامیم سیاسی مقامات صالح دولت است.
بسیار تشکر، لطف کردین. شنوندگان عزیز تا برنامه دیگر خداوند نگهدارتون باد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.